اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. ان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره و من رضی برزق الله لم یحزن الا ما فاته. جمله قبلی رو دیروز گفتیم، جمله بعدی رزق امروز ماست که و من رضی برزق الله لم یحزن الا ما فاته. کسی که آنچه خدا به او روزی داده راضی و قانع باشه، براجش به آنچه از دست داده اندوهناک نخواهد شد. هر آنچه را که از سوی خدا برسه رزقه، فقط نون و آب رزق نیست. و مما رزقناهم ينفقون، مما علمناهم یبثون. علم هم رزقه. کسی که قانع باشد به آنچه خدا میدهد، این هیچ وقت بر آنچه که فوت شده نگران نیست. اون کس نگران هست که به مقدر راضی نباشه. برخی که به مقدر راضی نیستند، یا لب به شکایت می گشایند یا لب به ملامت. میگوید که تو و فلانی با هم همدرس بودید، ببین فلانی به کجا رسیده و تو در کجایی. خب رزق. گفت ما و موسی هم سفر بودیم در سینای عشق. قسمت ما لنترانی، سهم او دیدار شد. من چنینه. رزق خداوند برای هر کسی سهمی از رزق قرار داده. رزقم فقط نون و آب نیست. سهمی از محبوبیت قرار داده، سهمی از موقعیت قرار داده و بهش میرسد. علا ای حالن، باید راضی به رضای خدا بود، راضی به داده های حضرت حق بود. این جمله دوم از این کلمه قصار 349. خب سخن این است که تحلیل ما از واجب کفایی چیست؟ واجبی که داریم در مقام اثبات، چطور تحلیلش کنیم؟ علامه طباطبایی فرمودن در واجب کفایی تکلیف بر ذمه یکی از مکلفین هست، لا به عینه. امام فرمود مکلف احد المکلفین است به شرط لا، در اونجا که تکلیف تعدد بردار نیست، اگر هست ثانی مبغوزه، و لا اقل آن که مطلوب نیست. در اینجا مکلف احد المکلفین است به شرط لا، یا آن که مکلف احد المکلفین است لا به شرط، در جایی که تعدد بردار و همش هم مطلوب هست. اینجا عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی به نقد این سخن پرداخته. نقدش این است که این احدوها، یکی از این سه مکلف، احدوهای مفهومی است یا احدوهای مصداقی است؟ احدهای مفهومی که قابل توجه تکلیف به او نیست، احدهای مصداقی در خارج وجود نداره. چرا؟ در خارج اونی که هست معینه، نه نامشخص. وجود ملازم تشخص اونچه که هست. احدها در خارج ما نداریم، آنچه را که ما در خارج داریم تشخص و تعینه. پس بنابراین مفهوم که نمیشه، مصداق هم که وجود خارجی نداره. نهایت الاصول صفحه 228. لکن به نظر میرسه که این سخن قابل جوابه به این بیان که بله، احدهای مفهومی نیست، اما احدهای مصداقی که هست و احدهایی که تردد غیرش نیست. اگر تردد غیرش باشه در خارج نیست. اما عنوان مشیر هست، احدها به احد مکلفین. پس اگر احدها تردد با قید تردد باشه در خارج نیست، اما عنوان مشیر باشه چه اشکال داره؟ احدها مصداق هست. میتونید جای فرد مردد بگید احد المکلفین. این احد المکلفین، این عنوان علا نحو البدلیه مصداق. بله، اشکالی که بر این وارد است این است که مخالف ظواهر ادله در واجب کفایی است. ادله در واجب کفایی تکلیف را متوجه همه کرده. انشاءالله تقویت میکنیم این نظری که ایشان گفتند که واجب کفایی معمولا مربوط به امور اجتماعی است. این رو تقویت میکنیم و من اضافه میکنم نکته ای را، و آن این است که خطاباتی که در قرآن مخاطب اجتماعند، اینجا این خطابات انصراف دارد به، عرض می کنم که، ممثل جامعه که حکومت. بر این اساس عرض می کنم که داماد کردن جوانها، چه پسر چه دختر، یک واجب کفایی است. و انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. این تکلیف به دوش جامعه هست که زمینه ازدواج پسرها و دخترهای جوان را فراهم کنند. منتها از اونجا که تک تک آحاد جامعه این قدرت را ندارند، حکومت وظیفه داره که زمینه ازدواج رو فراهم کنه. تو قانون اساسی هم آمده، این قانون اساسی اونجا همین طبقه دوم، بله. قانون اساسی مکلف کرده حکومت رو برای مسئله خانواده. عرض می کنم که در قانون اساسی در اصول اول اصل دهم، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. فعلا هازا به نظر میرسد که این تحلیل تحلیل درستی است، اما مخالف ظواهر ادله است. لکن میشود گفت که مخالفتی با ظواهر ادله نداره. چرا؟ چون ظواهر ادله آنچه ازش استفاده می شود این است که شارع مقدس دوست دارد این وظیفه انجام بگیره، میت دفن بشه. شارع مقدس چنین چیزی رو دوست داره. اون وقت رو نظر خاص، رو فرد خاصی هم نظر نداره. وقتی رو فرد خاصی هم نظر نداره یعنی چی؟ یعنی من شارع می طلبم از شما که این کار انجام بشه، این کار صورت بگیره. من شارع می طلبم که این کار صورت بگیره. خب وقتی از احدهم معین نخواست، معناش چیه؟ معناش این از هر کی انجام داد میشه احدهای لابعینه. میخوام عرض کنم قابل تصور که پذیرفتید که هست. حالا که قابل تصور هست، عرض میکنم خدمت شما، قابل تصور هست اما شارع از فرد خاصی نخواست. میاییم سراغ نظریه ثالثه. نظریه ثالثه این است که بگیم اینجا یک تکلیف هست و شارع به نحو عام استغراقی این تکلیف رو نخواست، بلکه به نحو عام مجموعی از این مجموعه خواسته، منتها این مجموع به فعل یک نفر تحقق پیدا میکنه و البته ترکش با ترک مجموع محقق میشه. این رو در قوانین نسبت داده به قطب الدین شیرازی که از نواده های مرحوم ابن بابوی هست و از تلامیز علامه حلی و جناب شهید اول از او هم نقل می کند. مرد بزرگی بوده. اول تصور بفرمایید، بعد از تصور بریم سراغ تصدیق و نقدش. تصورش اینه، شارع مقدس حوزه علمیه قم را دیده، حوزه علمیه قم را به مجموع حوزه گفته من از شما میخوام 100 فقیه هر سال به بار بیارید. 100 فقیه، فرض کنید 80,000 نفری، همه مکلفند زمین ساز این 100 فقیه بشند. اگر این 100 تا به بار نشستند که نشستند، وقتی شارع مؤاخذه میکنه همه را که هیچکی سراغ فقاهت نره. در یه روایتی دیدم از علائم آخر الزمان این است که یکثر خطباؤهم و یقل فقهاؤهم، خطبایشون زیاد میشن، فقیهانشون کم میشن. اگر انجام ندادند همشون مؤاخذه و عقاب خواهند شد. خب عرض میکنم خدمت شما، جناب قطب الدین شیرازی گفته در واجب کفایی قصه اینه، مخاطب تک تک نیستن، مجموعه هستند. از این مجموعه من 100 تا فقیه میخوام، منتها به این شکل که اگر از این 80,000 100 نفرشون فقیه شدند دیگه از بقیه ساقطه، و اگر هیچ اقدامی نشد و سال 1400 100 فقیه تربیت نشدن همشون عقاب میشن. این تصور رو ایشون کرد. نقدی که بر این نظر هست این است که مجموع امر اعتباری است، در خارج وجودی ندارد، آنچه که موجود است خود افراد هست، مجموع به ما هو و مجموع وجود خارجی ندارد. اینجا بحث می شود بحث روز و اون بحث روز این است که شهید مطهری در جامعه و تاریخ مطرح کرده، آیا جامعه وجود خارجی دارد یا ندارد؟ آنچه وجود خارجی دارد افراد هستند. اینجا دو نظر هست، یکی نظر فلاسفه هست، یکی نظر علماء جامعه شناس و حقوقدانان هست. نظر فلاسفه این است که مجتمع جامعه به ما و جامعتون وجود خارجی نداره. و آنچه که در خارج هست افراد هستند. این افراد که جمع میشند نامش می شود مجتمع، نامش می شود امت. این یک نظر که جامعه به ما و جامعتون وجود خارجی ندارد. علماء جامعه شناس میگن مجتمع وجود خارجی داره، قوانین مربوط به خودش رو داره، احکام اختصاصی به خودش رو داره. حقیقت این است که قرآن این نظریه دوم رو تأیید میکنه، ولی نظریه اول با نگاهی که فیلسوف دارد، با اون نگاه درسته. فیلسوف اشیاء رو از نگاه ملموس خارجی می سنجه. با این نگاه درست میگه فیلسوف، میگوید آن چه در خارج میبینیم افرادند، مجتمع جامعه به ما و جامعه نیست. با این نگاه فیلسوف درست میگه، هیئت اجتماعی وجود خارجی نداره، آنچه وجود خارجی دارند افرادند. اما جامعه شناس نگاه عرفی به واقع داره. جامعه شناس میگه مجتمع بشری، چه در صورت قبیله یا در صورت جامعه بزرگ، عرض میکنم خدمت شما، واقع عرفیش این است که حقوق، واجبات، قوانینی غیر افراد داره. آنچنان که برای افراد حقوق و قوانین و مسئولیت ها هست، جامعه شناس میگوید که مجتمع هم همین قوانین و افراد رو برای جامعه میبینه. و از آنجا که اسلام نظرش به فرد و مجتمع از زاویه حقوقی است، هم برای افراد قوانین داره، هم برای مجتمع قوانین داره. با این نگاه قرآن برای مجتمع وجود قائله، عدم قائله، اجل قائله، پرونده قائله، شعور و فهم قائله، ولکل امتن اجل، اعراف 34. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جاسیه 28. کل امت تدعا الى کتابها. آنچنان که افراد پرونده دارند، پرونده دست راستشون داده می شود، خوبا، دست چپ داده می شود. قرآن میگه کل امت تدعا الى کتابها، جاسیه 28. کذالک زینا لکل امت عملهم، سوره انعام آیه 108. منهم امت مقتصده، المائده 66. امت مقتصدند، نه تنها افرادشون. آل عمران 113. امت قائمت یتلون آیات الله، میگه امت یتلون. غافر 5. و همت کل امت به رسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. سوره یونس آیه 47. ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم غزي بينهم بالقسط. یونس 47. بنابر این نگاه قرآن که نگاه عرفی است برای مجتمع، برای مجموعه جامعه، یک حقیقت قائله. هیچ اشکالی ندارد که مجتمع در واجب کفایی، عرض می کنم که مخاطب قرار بگیرد. این جای مطالعه داره. یکی با این نگاه جامعه و تاریخ رو مطالعه کنید، یکی هم این کتاب مفاهیم القرآن که کتاب خوبی است در باب حکومت اسلامی، جلد 2 صفحه 198 99 201 202 203 اینو مطالعه میکنید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.